أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به روغن، استفاده از روغن و روغن مالیس، این مسئله روغن و روغن مالی یه مسئله است که امروزی است توی دنیا از ژل استفاده میکنن برای موها، از ژل استفاده میشه و موها را با ژل میمالن. یه مسئله ایست که در دنیا امروز مطرح است، ولی پیامبر ما با روغن میمالیدن، از ژل استفاده نمی کردن. اینا تقریبا کارشون یکیه، منتها مسئله روغن علاوه بر این است که به انسان زیبایی میدهد و موها را مرتب و منظم میکند، سلامتی هم مطرح است. بیشتر ما مسئله سلامتی مد نظرمون، روغن مالی درمان و پیشگیری از خیلی از بیماری هاست، بیماری های سر و چشم و چیزهای دیگر، ترک دست پا و امثال این هاست. ما یه مقدار مختصر از بحث روغن و روغن مالی خواندیم و حالا امروز بحث محل روغن مالی است که کجاهای بدن روغن بمالند. از روایات ما استفاده میشه که روغن صورت را سفید میکنه، روشن میکنه، رنگش را روشنتر میکنه و سفید میکنه، پوست بدن را سفید میکند. شاید یک کسی فکر کند که روغن را روی پوست باید بمالند، روی پوست بدن، صورت و امثال این است. ولی روایات ما، پیامبر ما و ائمه ما می‌فرمایند روغن را باید روی موها مالی، جایی که موها است بایستی مالیده بشه، نه روی پوست. البته روی پوست هم موارد ذکر شده، موارد نادری است، ولی بیشتر موها مراده، روغن مالی به موهاست. این مورد تأکید قرار داده شده و خیلی بله روی این نکته ائمه و پیامبر تأکید دارن. می فرماید محل هایی که روغن بمالید، یکی ابروهاست، روی ابرو باید روغن بمالید، مالیده بشه. این هم روایت ما می فرماید برای چشم مفیده و بیماری های چشم و ضعف چشم و بیماری های دیگر چشم است. یکی هم می فرماید روی سبیل باید موها روغن مالیده بشه و جای سوم داخل بینی، جایی که داخل بینی هم مو رشد بکنه، فرماید توی بینی بریزید. بعد هم جای دیگری که روایات ما معرفی میکند سر، موهای سر، و آخرش هم محاسن، ریش و محاسن. البته روایات ما ترتیبی ذکر میکنند، می‌فرماید اول ابروهاست، دوم سبیل، سوم داخل بینی، چهارم روی سر و پنجم محاسن. باز یه سری روایاتی داریم می‌فرماید با سر، موهای سر شروع کن. حالا اینها رو خواهیم خوند. ولی سوال اینه چرا باید رو جایی که مو هست روغن بمالیم، جایی که مو نیست روغن مالیده نشه؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که این روغن به خصوص روغن بنفشه است، باعث رشد مو میشه و جایی که مو نباشه صلاح نیست، سزاوار نیست روغن مالیده بشه، چون باعث رشد مو میشه. مثلا گونه ها پیشانی باعث رشد مو در پیشانی و گونه ها میشه. احتمال دیگریست و احتمال بهتر اینه، چون هدف این است که این روغن به داخل بدن و قسمت لایه داخلی پوست جذب بشه، ظاهر مراد نیست، چیزی از روی پوست از پوست رد نمیشه، حتی میکروب و ویروس، ویروسی که کوچکترین تقریبا موجود زندگی که شناخته شده است، این قدرت ورود از پوست بدن ندارد. پس هیچ چی در حقیقت از پوست وارد نمیشه، ولی از راه موها، این مویی که آب و روغن و چیز مواد دیگر را جذب میکنه به داخل بدن، این مانند یک ابر عمل میکنه، جذب میکنه. موها هم چه خاصیتی داره، مانند ابر عمل میکند که جذب میکنه آب و روغن را، خود جذب خودش میکنه و منتقل میکنه به داخل بدن و لایه تحتانی پوست است. به این جهت میفرماید فقط موها را بمالید و جایی که مو هست بمالید. روایتش را بخونیم، روایت از پیامبر نقل شده که ایشون کان اذا ادهنه، زمانی که روغن میمالیدن، بدع به رأسه و لحیته، با سر شروع میکردن، با محاسن شروع میکردن و میفرمودن ان الرأس قبل اللحیه، سر قبل از محاسن. و کان اذا ادهنه، میفرماید زمانی که پیامبر روغن میمالیدن، بدع به حاجبه، اولین چیزی که روغن میماله ابروهاست، ثم شاربه، سپس سبیل، ثم یدخلو فی انفه، یه مقدار روغن وارد بینی میکند و یشمو بو میکند، ثم یدهنو رأسه، سپس سر و موهای سر را روغن میمالیدن، و کان یدهنو حاجبه من الصلاة، اگر هم ابروها را روغن مالی میکردن به خاطر میگرن، و دهن شاربه یه به دهن سوا دهن لحیته. سبیل با روغنی است که غیر از روغنی که محاسن را با اون میمالیدن. خیلی خوب، پس میبینید روایت همش در راجع به جاهایی که موه صحبت میکنه و روغن مالی به اون جاهایی که موه است، موی سر، سبیل، ابرو، محاسن و بینی، جایی که مو رشد میکند، کلن این شکل است. یا اگر جای دیگری معرفی میکند، میفرماید جای مخفی مثل ناف، داخل ناف، مانند این روایتی است که در رساله ذهبی امام رضا آمده، و من اراده الله یشتکی سرته، کسی که میخواهد نافش درد نکند و عفونت نکند و مبتلا به درد ناف و بیماری ناف نشود، فیدهنها متا دهن رأسه، هر وقت سرش را روغن میماله ناف را هم روغن میماله. پس اینجا چون مخفی هست و ظاهر نیست، مو هم اگر روش کنه مهم نیست. علی علم میفرماید که روایات میفرماید یا جایی که مو باشه، یا جایی که مخفی باشه، یا جایی که مو رشد کند، یا جایی که مخفی باشد، و هر شد که این علتش این است که این موها خودش این روغن را جذب داخل بدن میکند. روغن مالی روی خود پوست چندان فایده‌ای ندارد. هر شد یه سری روایاتی داریم، میفرماید با سر شروع کن، با موی سر شروع کن. و شاید از این روایت استفاده بشه که با موی سر شروع کن، اول موی سر است، با موی سر شروع کن، حتی قبل از ابرو و قبل از سبیل، شاید این معنا استفاده بشه. ولی نه، مراد این نیست. وقتی اول میگه یعنی قبل از محاسن مثلا قبل از جای دیگر بدن، اگر قرار کل بدن روغن مالی بشه قبل از جای دیگر بدن، مراد اینه. مراد این نیست، این اینجور نیست که حتما موهای سر قبل از بقیه، قبل از ابروها و قبل از سبیلات. بله روایت هم اگر به این مضمون داریم مراد اینه. روایت بفرماید اجعله علا یافوخک، روغن را روی یافوخ قرار بده. یافوخ این یه منطقه در سر، همون منطقه که در کوچکی و در کودکی نرم است، استخوان ندارد، این بهش میگن یافوخ. این منطقه از سر یه اونجا بریزید. اجعله علا یافوخک، ابدع بما بدا الله، شروع کن به اون چی که خداوند شروع کرده و گفته است و فرموده است. مثلا و اما روایت دیگر اذا دهنه راجع بکنم بدعه به رأسیه و لحیته، با سر و محاسن شروع میکنه و میفرمود و یقول الرأس قبل اللحیه، سر قبل از محاسن است. خب یعنی پیامبر میفرماید با سر شروع میکردن، شاید معنای این کلام با سر و محاسن شروع میکردن، یعنی قبل از ابرو، قبل از سبیل، شاید مراد اینم. ولی عرض شد که بیشتر این مراد این است که با سر و محاسن شروع میکردن در صورتی که میخواستن کل بدن را روغن مالی کنن. در بعض موارد داریم کسی که میخواد وارد حمام بشه کل بدنش را روغن مالی کنن، و اینجا میگه باید با سر و محاسن شروع کنن. یا مثلا قبل از بله قبل از نوره میفرماید با سر و محاسن شروع. علی حال کل بدن قرار روغن مالی بشه، اینجا میفرماید با سر و محاسن شروع کن. این راجع به چهارمین توصیه. پنجمین توصیهش این است که فرماید زمانی که روغن میمالید خوب است این دعا را بخونید. یه دعایی در روایات ما وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، روایت کافی هم است، انه قال فرمودن اذا اخذت الدهن على راحتك، هر وقت روغن را در کف دستت قرار دادی، فقل این را بگو اللهم انی اسألك الزین، خداوندا پروردگار خداوندا از شما طلب میکنم زین یعنی خوب، خوبی و زینه، زینت زیبایی و المحبه، محبت و مهر، محبت دیگران. و اعوذ بک من الشین، و پناه میبرم به شما از شین، شین یعنی زشتی و شنعان، دشمنی و مقت، کراهت. بس او را روی یافوخ قرار بده، روی سر قرار بده، و محلی که در کودکی نرم است که اسمش یافوخ است قرار بده. ثم اجعله علی یافوخک، ابدع بما بدا الله به، شروع کن و از اونجایی که خداوند تبارک و تعالی شروع کرده. خیلی خوب، این پنجمین توصیه بود. ششمین توصیه این است که روغن همواره و همیشه، روغن طبیعی البته، همواره و همیشه گران است، تهیه کردنش سخت است. پیامبر یه روشی مطرح کردن، فرمود اگر میخوای قراره برای کسی هدیه ببرید روغن ببرید. حالا آدم برای خودش شاید سختش بخره، ولی شاید دیگه وقتی میخواد هدیه ببره دیگه قیمتش خیلی نگاه نمی کنه. یه هدیه ببرید، به هم دیگه هدیه برید. واقعا از این راه انسان به دستش روغن مثلا برسه. روایت است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من دهن مؤمنن، کسی است که مؤمنی را روغن مالی کند، کتب الله له بكل شعره، برای او خداوند تبارک و تعالی به هر موی این مؤمن نوران، نوری براشون نوشته میشه یوم القیامه، یه نوری به او اضافه میشه در روز قیامت. البته این روایت قرینه بر این میشه که روغن مالی در جایی که مو هست، چون فرماید به هر مو یه نوری به او اضافه میشه در روز قیامت. بله روایت دیگری هم داریم از پیامبر میفرماید ثلاثتون لا ترد، سه چیز را نباید رد کنی و قبول نکنی. اگر برای شما هدیه آوردند یا تقدیم کردند حق نداری رد کنی، حق نداری برگردونی. ثلاثتون لا ترد، الوساده یکی متکا، واللبن شیر، فسومی الدهن روغن، اینها لا ترد. خب این راجع به روش به دست آوردن روغن برای اینکه این مسئله شایع بشه و مردم از روغن و روغن مالی استفاده کنند، به این وسیله به این روش پیامبر سفارش می‌کنه اگر بخوای برای کسی هدیه ببرید روغن ببرد. البته روغن ها بعضی روغن ها خوشبو هم هست، هم عطر محسوب میشه. البته عطرای امروزی بیشتر روغن است، اگر هم طبیعی باشن بیشتر روغن هست، روغن گل هست. حالا مراد از روغن چیست؟ انواع روغن، مراد از روغن چیست؟ روغن در اصل همون روغن گیاهی است که از گل گرفته میشه و گیاهان معطر، مانند روغن بنفشه، گل بنفشه، روغن رازقی که ایرساست و بان و خیری و امثال ایناست. علاوه بر این یه سری روغنهایی داریم که از دانه گرفته میشه، مانند روغن کنجد، مانند روغن زیتون، مانند روغن پنبه و امثال اینهاست. اینایی که از گل گرفته میشه، به خصوص گل سرخ، اینا معطر است. روغن گل سرخ مثلا معطر است، روغن گل محمدی معطر است، روغن گل رازقی معطر است. اینا هم عطر محسوب میشه و هم روغن. و راجع به زیتون هم، روغن زیتون در قرآن هم ذکر شده، و شجرتن تخرجو من طور سینا، درختی است که در طور سینا، در اون سلسله جبال طور سینا رشد میکنه. تنبتو بالدهنی وصبغن للآکلین، هم دهن است، روغن مالی است، روغنی که با اون را بدن را میمالند، شدون و صبغن قضا، صبغن للآکلین، قضایی که برای خورندگان است. صبغ وقتی میگن یعنی مانند خورشت و چیزی که با نون خورده میشه. و صبغن للآکلین است، هم صبغ است و هم دهن است. دیگه این کلمه دهن به معنای روغن خوراکی نیست، به معنای روغن مالیدنی است، چون مربوط به خوردن نمیشه. اون صبغان للاکلین مربوط به خوردن است و این مربوط به روغن مالی است. و دلیلش هم این روایتی که از پیامبر داریم، میفرماید یا علی علیکه بالزیت، علیکه از روغن زیتون استفاده کن، کلهو اون را بخور، ودهن به اون را بمال، ادهن به، فإن من أكله، زیرا کسی است که روغن زیتون میخورد و ادهن به و به بدن بمالد، لم يقربه الشیطان 40 یوما، شیطان و میکروب و ویروس به مدت 40 روز نزدیکش نمیشود. الان خیلی معنای والایی داره روغن زیتون. بعد از روغن زیتون خورد، مصرف کرد و به عنوان روغن مالی، به عنوان دهنی که بدن با او را بمالند استفاده بشه، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که میکروب و ویروس را از شخص دور میکند. حالا یه سری روغنهایی در روایات ما ذکر شده و روی اونها تأکید شده. یکی از این روغنها روغن بنفشه است. روایات و احادیث در فواید روغن بنفشه متعدد هست، فواید تعبیرات خیلی بزرگی راجع به روغن بنفشه وارد شده. پیامبر میفرماید علیکم بدهن البنفسج، از روغن بنفشه استفاده کنید، فان له فضلا على الادهان، برتری داره بر دیگر روغن ها، مانند برتری خودم بر دیگر مخلوقات است، حالا سایر دیگر مردمان است، بر مردم دیگر، بر افراد دیگر، برتری پیامبر بر افراد دیگر. روایت دیگر که فضل اهل البیت علی سایر الناس، مانند برتری اهل بیت بر مردم دیگر. در روایت سوم می‌فرماید مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. خب حالا چقدر برتری پیامبر بر اشخاص دیگر؟ چیزی که ما درک نمی‌کنیم. ما حقیقت وجود نورانی پیامبر را درک نمی‌کنیم تا بدونیم چقدر برتری داره بر مردم دیگر. اینجا می‌فرماید برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن ها مانند برتری من بر دیگر مردمان است. این چیزی نیست که قابل وصف باشه یا قابل درک باشه. خیلی معنای والا و بزرگی دارد. یا برتری اهل بیت بر دیگر مردمان، این هم چیزی نیست که قابل درک باشه و اون را ما بدانیم. نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم بدانیم، زیرا اینها رابطه بینه خلق و خداوند خالق دار، رابطه بین خالق، یه طرفشون این وره یه طرفشون اون وره است. قابل درک نیست، قابل فهم نیست. به همین جهت برتری اونها قابل درک نیست. اسلام هم همینجوره، دین اکمل، دین کامل، دینی که خداوند تبارک و تعالی انتخاب کرده برای بهترین امت، برای بهترین پیامبر و خاتم پیامبران است. دین اسلام برتریش بر دیگر دین ها، اگر مراد دیگر دین ها در امروز باشه یا در زمان پیامبر باشه، که اونم قابل درک نیست، چون دین های دیگر تحریف شده است و مسخ شده است و نسخ شده است و همساله. خیلی خوب، حالا یه سری فوایدی برای روغن بنفشه در روایت ذکر شده، یه چیزهایی باید اشاره کنم، چند نکته. فواید روغن بنفشه چیزی نیست که ما بتونیم حصر کنیم میگیم این فایده و این فایده داره. فقط وقتی برتریش بر دیگر روغن ها ماننده برتری پیامبر بر دیگر مردمان است، دیگه فوایدش قابل حصر و حد و حصر نیست. در این حال روایات ما به بعض فواید بنفشه اشاره میکنم. میفرماید نعم الدهن البنفسج، چقدر خوب است روغن بنفشه. نعم، امام صادق میفرماید لیذهب بالدائم من الرأس والعینین، بیماری را از سر و چشمان برطرف میکند. فدهنو به، با اون روغن بمالید، روغن بنفشه بمالید. برای بیماری های سر مفیده، برای بیماری های چشما مفیده. ما با این اطلاق میتونیم کل بیماری های سر را با روغن بنفشه بماریم. کل مشکلات، در خصوص روایتی داریم که یزید و دماغ مغز را زیاد میکند، زیاد سنگین میکند مغز را، زیاد میکند، خواهیم خوند روایتشه. خب مغز را ترمیم میکند، بیماری های مغز را ترمیم میکند، بیماری های سر را درمان میکند. میگرن، سردرد و هر نوعش با روغن بنفشه ریختن تو بینی و روغن مالی مشکلات حل میشه. روایت بعدی میفرماید دهن البنفسج، باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. این روایت کافیه ها، همش روایت کافی که معتبرترین کتاب شیعه است. میفرماید دهن البنفسج یرزن الدماغ، روغن بنفشه مغز را سنگین میکند، یرزنی یعنی سنگین میکند. در یه روایت دیگری میفرماید دهن الحاجبین بالبنفسه یذهب بالصداع، روغن مالی، روغن بنفشه مالیدن روی ابروها میگرن را برطرف میکند. روایت دیگری وصرعت البغله رجلا، بغله قاطر یک کسی را از روی خودش انداخت و هم به سر، فهمته یعنی سرش به سنگ خورد، به زمین خورد. اعصابت امتو، امتو یعنی به مادر سرش، بله، وسط سرش اصابت کرد. و فامتو و شجته، فامت رأسه و شجته، برا حالا شکست. فاخبر ابو عبدالله علیه السلام، این به امام صادق خبر دادن. فقال الا اسعطتموه بنفسجن، امام می فرماید چرا روغن بنفشه تو بینیش نریختید؟ و اصعط بالبنفسج فبرعه، بنفسج هم توی بینیش ریختند و خوب شد. پس درمان ضربه مغزی است. اینهایی که مبتلا به ضربه مغزی میشند و به کما میرند و یا آسیبای دیگری ببینند، روغن بنفشه ریختن تو بینی اینها درمان است، درمان خوبی است، واقعا تجربه شده. با این روغن بنفشه هایی که ما امروز درست میکنیم و خیلی اساسی نیست، علی حال ما میبینیم و تجربه کردیم که حقیقتا درمان است و مشکلات جدی و مشکلاتی است که قابل درمان نیست درمان میکند. این بچه هایی که گیر ندارن، این بچه هایی که صحبت نمی کنن، این مشکلات که مشکلات مغزی دارن، عقب مندگی دارن، با این روغن بنفشه احیا میشن. روایتی از حضرت امیر برای فواید دیگر پیامبر، برای فواید دیگر بنفشه، حضرت امیر فرمان اکثر و حر الحما بنفشه، برای تب مفیده، گرمای تب را با بنفشه بشکنید. باز روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه در باره سرماخوردگی است که می فرماید تأخذ دهن البنفسج فی قطنتین، روغن بنفشه در یه پنبه قرار بده، فاحتمله فی سفلتک، او را در مقعد قرار بده، عند منامک موقع خواب، فانه نافع للزکام، برای سرماخوردگی مفیده ان شاء الله تعالی. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید فادارت لا یظهر فی بدنک بثره ولا غیرها، اگر دوست داری در بدنت جوش ظاهر نشه، به وجود نیاد، جوش یا دمل یا هر چی هست، دانه در بدنت ظاهر نشه، بله، فبدا عند دخول الحمام بدهن، وقتی وارد حمام شدی بدن را با روغن بمال، بدهنی بدنک، روغن مالی بدن، بدهن البنفسج، با روغن بنفشه بدن را مال چرب کن. وقتی وارد حمام شدی دیگه مبتلا به جوش و دانه و دمل و امثال اینها نمیشه، کک و مک و این مبتلا نمیشه. بله، علیه حال در مجموع اینجوری باید بگیم که فواید روغن بنفشه قابل حصر و حد نیست. روایتی از پیامبر داریم میفرماید لو یعلم الناس ما فی البنفسج لحسوه حسوا، مردم اگر بدانند که در بنفشه چه خصوصیتی داره همانا او را میخوردن، خورده نیست یعنی زیاد میخوردن، چیزی که معروف نیست که خورده بشه، برای خوردن آماده نمیشه، برای مالیدن آماده میشه، ولی اینقدر فواید داره. یکی از فوایدش این است که رگهای خونی را باز میکنه، روغن بنفشه قدرت نفوذ داره، میره نفوذ میکنه و رگهای بسته شده را باز میکنه، حل میکنه، حلال اون لخته هاست، حلال اون موادیست که روی رگها رسوب میکند، حلالش روغن بنفشه. اگر مردم بدانند که در بنفشه چه خاصیتی هست لحسوه حسوا، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که می فرماید لو یعلم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خاصیتی دارند لقامت اوقیته بدینار، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصیتی دارند، اوقیتش یعنی چند گرمش، به یک دینار می، یک مثقال طلا می خریدند، یک مثقال طلا چیزی در معادل 400-500 هزار تومان است. خیلی خوب، علیه حال درمان بیماری های سخت هم گونه که عرض شد. دومین چیزی که اینجا اشاره میشه این است که چیزی که میان مردم معروفه روغن بنفشه سرد است، ولی پیامبر این مسئله را نفی فرمودند. میفرمایند که پیامبر و همه اینا نفی فرمودند به طور کلی، فرمودند این درست نیست، فرمودند هو باردون فی الصیف، در تابستان سرد است، لینون حارون فی الشتاء، نرم است و گرم است در زمستان. روایت به این معنا متعدد هست. پس معلوم میشه این یه روغن اتومات، روغن بنفشه یه روغن اتومات، خود به خود تبدیل میشه، یه وقت گرمه یه وقت تابع فصل هست، تابع نیاز است، تابع فصل است و تابع نیایی مز معجزات است. تابستان سرد و زمستان نرم است و گرم. سومین نکته‌ای که باید اشاره کنیم این است که مراد از روغن در اصل این است که این روغنی است که به طور مستقیم از گل گرفته میشه، یعنی آب گل را میگیرن، گل بنفشه را تازهش آبش میگیرن و روغنش را خالص کنن، جدا کنن، روغن گیری کنن. و این کار خیلی سخته، نیاز به گل زیاد داره و گل بنفشه اینقدر نیست. گل بنفشه علاوه بر این است که این روشی که امروزه معمول است اینه، این را گل بنفشه را توی روغن دیگری است، مانند روغن زیتون که در قرآن هم سفارش شده برای روغن مالی. به همین جهت ما میگیم برای مالیدن ظاهر بدن پای زیتون باید باشه روغن بنفشه. روغن بنفشه با پای زیتون روغن زیتون درست بشه، یعنی گلها در روغن زیتون قرار میدن یا روغن زیتون روی گلها بریزن تا بیاد روش و مدتی بگذاره، حدودا یک ماه، حالا بشه از پشت شیشه و از آفتاب قرار داد و در سایه بعد از یه ماه میتونن استفاده کنن، تبدیل به روغن بنفشه میشه. ولی اگر کسی میخواد روغن بنفشهش خیلی اساسی باشه، باید این عمل را تکرار کنه، صافش کنه، بعد از صاف کردن دوباره گل بریزه، گل تازهی بریزه، یعنی گل جدید بریزه و این عمل را تکرار کنه، هرچی بیشتر بهتر است. تا اگر 10 مرتبه تکرار شد تبدیل یک معجزه میشه، واقعا میشه معجزه است. این روش تهیه است. بهترین است که در مورد روغن بنفشه انسان شخصا یا درست کنه یا از یک کسی مورد اطمینان تهیه کنه، چون این روغنی که توی بازار هست خیلی روغن خوبی نیست، بیشتر از روغن مایه، روغن خوراکی استفاده میکنن، روغن مایه استفاده میکنن و انقدر هم روغن مایه هم انقدر گل نمیریزن، خیلی کم گل میریزن، چون بالا خیلی نمیشه اطمینان کرد. ولی اگر شخص خودش بخره، گلش بخره و روغن روش بریزه و خودش بله روغن را تهیه کنه با خاطر جمعی برای استفاده خودش، منافع عظیمی داره، زندگیش با این میخره، سلامتی سر و چشمان و موارد دیگر میخره. حالا همین چیزهایی هست قیمت بالایی داره، مثل روغن زیتون و روغن بنفشه و مثلا روغن زرد و اینا تهیه میکنه واسه اینا سلامتیش بخره، تجملات را کنار بذاره، به جای این تجملات به سلامتی خودش برسه. این بحث تمام شد، روغن بنفشه تمام شد. روغن بعدی روغن رازقی است که همون روغن ایرسا، ایرسا که همون زنبق هم بهش گفته میشه، یک گلیست، یک درخت، یک گیاهیست که روند هست، روی دیوار روی چوب باید بره بالا و گل زیاد میده، گلهای ریز سفید رنگ و معطر، یه عطر جالبی داره. این گل این بیشتر توی خوزستان هست و بیشتر تو کشورهای عربی، عراق و عربستان و اینا زیاده، در ایران کمتر دیده شده و جز خوزستان زیادت. این هم ریشش استفاده میشه به عنوان دارو و بهترین داروست، صاف کننده خون و فواید دیگری داره. ریشه ایرسا، ریشه ایرسا درمان اساسی است، جزو گیاهان و درمانهای اساسی. باز گلش هم یک گل ریزی داره، معطر، خوش عطر، عطر جالبی و تیزی داره، بله رازقی. اسمای متعددی عرض کردم داره، یکی زنبق میگن، کیس میگن، در فارسی هم اسمای متعددی دارن، ایرسا میگن، آسمانجونی هم میگن، کلمات دیگری هم دربارش گفته شده. علی‌ای حال این راجع به ایرسا امروزه هم در کشورهای عربی بهش میگن رازقی، این به این گل رازقی میگن، ورد رازقی، عطرش هم عطر رازقی میگن. در روایات ما این کلمه هم آمده، کلمه رازقی آمده. و علی حالین پیامبر می‌فرماید لیس شیئون خیر للجسد، نیست چیزی است که برای بدن مفید باشه، لیس شیئون چیزی بهتر از برای بدن، چیزی بهتر از روغن ارسا وجود ندارد. لیس شیء خیر للجسد من دهن الزنبق، از روغن ارسا یعنی رازقی. ببین خود روایت هم کلمه رازقی آورده. لیس شیء خیر للجسد، چیزی بهتره برای بدن وجود نداره از روغن ارسا یعنی رازقی. در روایت دیگه اطار مطلق برای کل بدن، کل مشکلات بدن رازقی خوب. روایت دیگری این فرمان لیس شیء من الادهانی، نیست چیزی از روغنها انفع للجسد برای بدن مفیدتر است از من دهن زنبق از روغن ارسا. ان فیه لمنافع کثیره، پیامبر می فرماید منافع زیادی دارد. و شفاء من 70 داء، درمان 70 تا بیماری. حالا این 70 تا بیماری چیست؟ بیماری های تبدار 70 تاست، شاید بیماری های دیگر، بیماری های روانی و عصبی است. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله، علیکم بالکیس، از این روغن کیس، دانا عاقل، یعنی چون سبب زیادی عقل میشه بهش میگن کیس. انسان عاقل سنگین و وزین در عربی بهش میگن کیس. کیس میگن عاقل سنگین وزین، کیس میگن. این روغن ازش تعبیر شده به کیس، یعنی چون سبب زیادی عقل میشه، سبب میشه که انسان کیس باشه، سنگین باشه. وزی علیکم بالکیس فتدهنوا به، با اون بمالید. فان فیه شفاء من 70 داء، زیرا در اون درمانی است از 70 تا بیماری است. قلنا یا ابن رسول الله و من کیس، راوی سوال میکنه، اصحاب سوال میکنن که کیس چیست؟ قال از زنبق ارسا یعنی رازقی، همون گل رازقی است. خیلی خوب. البته شاید کسی به ذهنش خطور کنه که خب چی شد روغن بنفشه که از همه بهتره؟ این روایت چیزی و ما چیزی برای بدن، برای جسد بهتر از گل رازقی نیست، گل ارسا، روغن ارسا نیست، پس کدوم یکی بهتره؟ ببینید اون راجع به بنفشه بیشتر برای سر، موهای سر و محاسن، ولی برای روغن رازقی بیشتر برای بدن، جسد یعنی به استثناء سر. وقتی جسد میگن، جسد یعنی بدون سر. برای بدن خوبه، برای روغن مالی روی پوست بدن و برای بدن خوب است. بیشتر مراد اینه. حالا روایت دیگری هم به این معنا داریم که از پیامبر نقل شده، می فرماید لیس خیرا للجسد من الرازقی، چیزی نیست برای بدن مفیدتر از رازقی. قلت و من رازقی، عرض کردم رازقی چیست؟ ابن عباس سوال میکنه. پیامبر می فرماید از زنبق، همون زنبق، همون ارسا، همون آسمانجونی است. جسد هم معاده بجز سر است، بس برای بدن خوبه. اگر بنفشه خوندیم برای هم سر و بدن هر دو خوب است، ولی این اختصاص به بدن داره. شاید اینجوری برای جمع بین روایات. خب بعضی روایات استفاده میشه که روغن ارسا برای عمل هم بستر شدن خوب است و مفید است. روایتی داریم که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بله تو بینیشون شلیفا میریختن، یه معجونی است را در اون زمان معروف بوده، و زنبق، زنبقی که گرم است، زیاد گرم است، و زنبق شدید الحر خصفته و توی بینی میریختن. روایتی دیگری داریم که امام رضا هم توی بینی میریختن، و کان رضا صلوات الله و سلام ایضا یستعط به، تو بینیشون میریختن. فقلت لعلي ابن جعفر لما ذلك، علي ابن جعفر که برادر امام رضا است، عرض کردم که چرا امام کاظم و امام رضا این شریطا و زنبق، روغن زنبق را توی بینی می ریختن؟ علی جواب داد، علی ابن جعفر، ذکرت ذلك لبعض المتطببين، من این مطلب را به یکی از طبیبان اون زمان ذکر کردم، فذكر انه جيد للجماع، اون هم گفت برای جماع و هم بستر شدن مفید است. البته این کلام امام نیست، کلام طبیب است. و خیلی روش قابل اعتماد نیست، اگر اینکه تجربه این را بله ثابت کند. خیلی خوب، حالا این روایت می‌فرماید که روغن زنبق گرم است و گرمیش شدید هست، این برای همبستر شدن کافی است. حالا سوال این است که این 70 بیماری که این روغن درمان میکنه چیست؟ کلمه 70 نوعا برای بیماری های تب میان، بیماری که همراه با تب، ما 70 نوع تب داریم و 70 بیماری که همراه با تب است، شاید این مراد باشه و شاید مراد بیماری های روحی و روانی و چیزهای دیگر باشه. اختصاص به که امراض بیماری های گوناگون است. روایتی داریم فرمایید کتب علی ابن یقطین الی ابی الحسن رضا صلوات الله، علی ابن یقطین نوشتن به امام رضا، اینی اجد بردا شدیدا فی راسی، احساس سرمان میکنم در سرم، حتی اذا هبت علی الریح، زمانی که باد میوزد، که تو ان یخشا علیه، نزدیک است که قش کنم از سدت سردی سر و سرمای سر. فکتب ایلیه، امام هم به من نوشت، علیکه به صعوط العنبر و الزنبق، عنبر و زنبق توی بینی بریز، زنبق که همون ایرسا بعد الطعام بعد القضا تعافا منه به ابن الله، این را توی بینی بریز. روایت دیگر جابر ابن حیان الصوفی، این همه مؤسس المجابر از جابر ابن حیان، جابر ابن حیان الصوفی به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نوشت، هم شاگرد امام صادق، مؤسس علم شیمی و علم جبر و علمای دیگر، یا ابن رسول الله منعتنی ریح شابکه، به امام عرض میکند که ریح شابکه التهاب یا ورم یا درد توی بدنم، شبکت بین قرنی الى قدمی، از نوک سرم تا پام درگیر کرده. فدع الله لدعا کن، برای از خدا بخواه که خوب بشن. فدعا له و کتب امام هم دعا کردن و نوشتن، علیکه به صعوط العنبر و الزنبق، و این صعوط با صعوط عنبر، چیزی که تو بینی ریخته میشه بهش میگن صعوط، عنبر اجور عطریست که خوندیم، و الزنبق همون ایرسا علی الریق، ناشتا تعافا من، درمان خواهی شد انشاءالله. ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال، این کار را کرد و نشاط پیدا کرد. ببین دو تا حالت داریم، یکی احساس سرما بود که درمانش ریختن روغن ایرسا تو بینی بعد از قضا، یه حالت دیگری حالت ریح باد، ریح شابکه التهاب و درد و شاید هم گرم باشه. میفرماید این را درمان کن با روغن ایرسا ولی ناشتا علی ریق، این فرقشه. برای بیماری گرم از روغن ایرسا استفاده کنن ولی در بینی بریزن، و در مورد سرما و سرما خوردگی و احساس سرما بعد از قضا بریزن. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله علیه و آله، من اراد ان یامن من وجع السفل، کسی که میخواد ایمن بشه از درد مقعد، ولا يظهر به وجع البواسير، مبتلا ببواسير نشود، فليأكل كل ليلة 7 تمرات برني، 7 دانة خرما هر شب، 7 دانة خرما تمرات برني بسمن البقر، باراغن زرد غاوي بخورد، ويدهن بين انثيه، ما بين دو بيزه، دو روغن زنبق ايرسا، زنبق خالص چرب کند و بمالد. البته این انتین به دو بیزه گفته میشه، البته احتمال این هم هست که مراد بین الیته، یعنی مراد خود مقعد باشه، این احتمال هم هست، ولی روایت به همین شکل بین انتیه یعنی دو بیزه. خب این بحث تمام شد، بحث بری روغن ایرسا، روغن زنبق تمام شد که رازقی بهش گفته میشه و از گل رازقی تهیه میشه. این احتمال هم وجود داره، ممکنه این روغن از ریشه رازقی هم تهیه بشه، ریشه ایرسا تهیه بشه، ایرسا آسیاب بشه و روغن بهش اضافه کنن، این مدتی که بگذره این روغن ایرسا، این هم امکان داره. حالا این احتیاج به تحقیق داره، کدوم یکی مراده؟ روغن گل ظاهرش که روغن گل است، چون اون خوشبو معطر است، ریشه هم معطر است، ولی نه به اندازه گل. گل خیلی معطر است و به عنوان عطر فروخته میشه. حالا اگر طبیعیش باشه خیلی عالی است، ولی اگر طبیعی نباشه هر سود که شیمیایی ضرر داره. روغن بعدی روغن بان است. روغن بان این هم روغن عجیبی است و آثار عجیبی دارد. شاید در ارتباط به بله ارتباط به درمان نداره، ارتباط به حفظ جان داره. روایتی که پیامبر بله از پیامبر نقل شده که میفرماید من ادهن به دهن البان، کسی که با روغن بان روغن کند، روغن بمالد و چرب کند، ثم قام بین یده سلطان، سپس رفت و جلو سلطان ایستاد، لم یضره بإذن الله عز و جل، آسیبی از اون سلطان به او نمی رسد. حضرت امیر می فرماید که نعم الدهن البان، بهترین روغن روغن بان است. هو حرزان، ای حرز است، بله حرز کننده است و حرز است، و هو ذکرون نر است، و امان من کل بلا، ایمنی از هر بلایی است. فدهنو به، خود را با اون چرب کنید و بمالید به بدن. فإن الانبیاء کانو یستعملون، زیرا پیامبران، این سنت پیامبران است، پیامبران این روغن زیر روغن استفاده می کردن. خیلی خوب، علی حال این روغن حرز است، حفظ کننده. ما چیزی که درباره حرز و طلسمات می دانیم یه جور نوشته است، یه جور نقاشی است، یه جور نوشته است، رسم است و خطوط است و انسان همراه خودش قرار میده، این میشه حرز. ولی اینجا یه روغن به عنوان حرز و نگهبان انسان معرفی میکند. شاید این خاصیت را دارد که فرشتگان را جلب میکنند و اینها محافظ انسان خواهم بود، حفظ کننده، کار حرز میکنه. حرز هم همین کار را میکنه، هر نیروی علوی را جلب میکند و نیروی سلفی کمک میگیره از نیروی علوی و نیروی سفلی که جن هست کمک میگیرد. بیشتر اینجا فرشتگان مراد است. علی حال بله، حالا رو چه حساب این روایات میفرماید نر است، روغن بان نر است. حالا چه خصوصیتی دارد روغن نر؟ کدوم روغن نر است و کدوم ماده است و کدوم خونساز؟ حالا این خودش نیاز به بررسی داره. نر یعنی نر در بیان ماهیتش می فرماید اونی که قدرت فاعلی دارد، نیروی فاعلی دارد، و در مقابل ماده که نیروی قابلی دارد، قابلی پذیرش دارد، ماده پذیرش دارد، ولی نر یعنی قدرت فاعلی دارد، کنندگی دارد. و اون این است که شاید این بان این خصوصیت را داره، قدرت نفوذ در بدن داره و به محل بیمار میرسه، به محل بیماری میرسه و اون را درمان میکنه و اسباب بیماری را از بین میبره. ولی بقیه روغن های روغن ماده است، روغنی که ماده است، قدرت جذب کنندگی داره و جذب میکنه اسباب و علل بیماری را، بعدن اونها را از بین میبرد. حالا همچی تعبیری در روایت هست، نیاز به بررسی و تحقیق داره. بله شاید ذکر باشه، البته کلمه امان هم آمده و ذکر و امان. احتمالش هست بله. و روایت شو باید بخونیم که آیا و بله فرماید که و هو دهنون، بله البته اگر این تعبیر داره و هو دهنون ذکر یا باید ذکر باشه، ولی اینجا فرماید و هو ذکر، ذکرون و امانون. شاید خب بحث بعدی راجع به درمان ترک دست و باز. این قبلا در بحث در جلد سه را نیاوردیم، اینجا آوردیم راجع به درمان ترک دست و باس، پاس و حتی جاهای دیگر بدن، لب و امثال اینا، ترک لب. درمانش این است که روغن را باید توی ناف بریزند، حتی روشش تابع شکل ناف اگر گود باشه باید تو ناف بریزند، اگر گود و گود نباشه سطحی باشه باید به پنبه بمالند و روی اون قرار بدن. روایتی که اسحاق ابن عمار و عمر ابن عزینه نقل بکنند روایت کافی هم هست. قال شكا رجل الى ابي عبد الله عليه السلام شقاقا في يديه ورجليه، يكسي به امام صادق از ترکی که توی دست و پا دارد شکایت کرده. شكا رجل به سوی امام صادق شکایت کرد، شقاقا ترکایی، في يديه ورجليه در دستان و پاهاش. فقال له امام فرمود خذ قطنتا یه پنبه بگیر، فجعل فیها بانن، روغن بان در او قرار بده، وضعها فی سرتک، و او را در ناف قرار بده. فقال اسحاق جعلت فداک، من تعجب کردم، اسحاق ابن عمار سوال می کنم، جعلت فداک، یجعل البان فی قطنت و یجعلها فی سرتک، روغن بان را در پنبه قرار بده و در ناف خودش قرار بده. مخاطب بگه چه ارتباطی داره بین ناف و دست و پا و ترک دست و پا؟ درکش برای افراد سخت است. امام در جواب فرمود فقال اما انت یا اسحاق، شما اسحاق تو پنبه قرار نده، برس توی ناف، فصب البان فی سرتک فانها کبیره، زیرا نافت بزرگ است، گود است و بزرگ. پنبه جواب نمیده، بریز روغن را توی ناف است، فانها کبیره زیرا نافت بزرگ است. بله ابن عزینه عرض میکن لقیت الرجل بعد ذلک، این شخص را دیدم بعد از مدتی، فاخبرنی انه فعله مره و یه بار انجام داده، فذهب عن و برطرف شد. خب روغنبان علاج روغنبان علاج ترک دست و پاست، توی ناف بریزن بهترین درمان و راحتترین درمان است، ولی حالا روغنبان امروزه گیر نمیاد، شاید روغنهای دیگر جایگزین روغنبان میشن، مانند روغن بنفشه و حتی روغن زیتون جایگزین روغنبان بشن. روغن بعدی روغن خیری است که روغن شبوست، این هم جزء روغنهای خوب و در روایات ذکر شده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده انه ذکر البنفسج فزکاه ثم قال، امام روغن بنفشه را ذکر کردن، صحبت کردن راجع به روغن بنفشه، فزکاه و او را بله خیلی مدح کردن و معرفی کردن. زکاه و تزکیه اینجا به معنای معرفی، کسی مثلا میخوای بره توی اداره چیزی مشغول شاغل بشه نیاز به معرفی داره، در عربی بهش میگن تزکیه، زکات هم هست. خب سپس فرمودن امام صادق اول خیری لطیف و نفشه را خیلی معرفی کردند و مدح کردند، بعد فرمودن روغن خیری هم خوبه لطیف است. بله حال این که در کنار روغن بنفشه امام این روغن خیری را ذکر میکنن، این نشون میده که این روغن خیری اهمیت زیادی دارد، چون در کنار روغن بنفشه ذکر شده. خیلی خوب، حالا چی که مثلا بعد من از روغن خیری استفاده میکنم به جای روغن بنفشه است، به خاطر خوشبوییشه، روغن شبو. حسن بن جهم نقل میکنه که دیدم امام کاظم صلوات الله و سلام یدهنو بالخیری، با روغن خیری خودشون را چرب میکردند و روغن میمالیدند، یدهنو بالخیری، فقال لی ادهن، امام هم به من فرمود که خودت هم روغن بمال. فقلت له و عرض کردم این انت عن البنفسه، چرا از روغن بنفشه استفاده نمی کنید؟ و قد روی فیه عن ابی عبدالله علیه السلام، روایاتی در باره روغن بنفسه از امام صادق نقل شده، چرا شما از روغن بنفشه استفاده نمی کنید؟ امام فرمود قال اکره ریحه، بدبوه، بودش مناسب نیست، میانه بردم رفتن صلاح نیست با روغن بنفشه است، ولی روغن شبو خودش عطر است. خیلی خوب، حالا مثلا روایات دیگر هم روی روغن خیری تاکید دارد، به خصوص در زمستان، در خصوص ماه کانون ثانی میلادی که ماه دوازده، ماه اول که همون کارول ثانی وقتی میگن همون جانیوری است، همون جانیوره ماه اول سال میلادی است. در رساله ذهبیه میفرماید کانون ثانی و ینفع فیه دخول الحمام. حالا هر ماهی سفارش دارن امام رضا فرماید راجع به کانون ثانی که ماه اول میلادی جانیوری است، جانیوره، فرماید و ینفع فیه دخول الحمام، حمام رفتن در این ماه مفید است، و تمریغ به دهن الخیری، ماساژ دادن با روغن خیری، شبو و ما ناسبه و چیزی از این قبیل. بعد از حجامت هم سفارش شده که از روغن خیری استفاده کنن. در رساله ذهبیه باز و دهن به دهن الخیری و با روغن خیری بدن را چرب کن، روغن به مال او شیء من المسک یا با مشک و ماء الورد گلاب و صب منه على حامتک، یه مقداری روی سر بریز. ساعت فراغ که من الحجامه، زمانی که حجامت تموم شد، گلاب یا مشک یا روغن خیری بله بمال، یعنی روغن بله روغن خیری بمال، یا مقداری از مشک و گلاب روی سر هم بریز، هم بمال هم بریز. روغن بعدی روغن کنجد هست. روایتی از پیامبر که کان رشتکا رأسه، هرگاه سردرد داشتن و از درد سردرد شکایت داشتن، استعطا بدهن الجلجلان، با روغن کنجد، روغن کنجد را تو بینی می ریختن. استعطا یعنی داروی که در بینی می ریسن، سعوط بهش میگن. استعطا یعنی در بینی می ریختن. و هو سمسم، اون جلجلان همون کنجد است. بله این حالت اضطراری نیست، بلکه مطلوب است. همیشه روایتی از پیامبر داریم کان یحب ان یستعطا بدهن السمسم، دوست داشت با روغن کنجد، روغن کنجد تو بینی بریزن. خیلی خوب این نشون میده که فایده زیادی دارد. به همین جهت میبینید که پیامبر روغن زیتون تو بینی نمیریزه، روغن کنجد میریزه. به همین جهت ما سفارش میکنیم برای تهیه روغن بنفشه، اگر برای درون استفاده کنن، تو بینی میخوان بریزن و درون استفاده کنن، خوبه با روغن کنجد تهیه کنن، با پای کنجد تهیه کنن. ولی اگر برای مالیدن و روی پوست باشه، با روغن زیتون، چون قرآن میفرماید روغن زیتون دهن است، دهنی که با اون بدن چرب میکنه و روغن میکنه. آخرین روغنی که اینجا اشاره میشه روغن گل است. در روایت ما به عنوان روغن جل هم گفته میشه، یا روی روغن ورد، دهن الورد، روغن گل، یا روغن جل هم گفته میشه. معادل کلمه گل فارسی است، تحریف شده کلمه فارسی است. این روغن گل مراد روغن گل سرخ است. این در خیلی از داروها وارد شده، آمده است در مرکب اول. در مرکب اول روغن گل سرخ هم دارد به مقدار 40 مثقال، یعنی 200 گرم. شاید خیلی از داروهای دیگر هم روغن گل سرخ در ترکیب اونها قرار میگیرد و فواید عظیمی دارد. علاوه بر این است که نوعاً هم اگر درست تهیه بشه معطر است، عطر گل دارد. خیلی خوب، این هم گل سرخ مراده، بیشتر گل سرخ مراده. وقتی گل میگن گل سرخ مراده، البته شاید عطر گل محمدی کمتر از او نباشه، این خاصیت هم داشته باشد. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.